عشا، گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا، راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه از رادیو مانی.
درود گرم به همه شنوندگان نازنین رادیو مانی که در جستجوی خرد هستند، خود خردمند هستند و برای گسترش خرد، اندیشه نیک، گفتار نیک و رفتار نیک در سراسر جهان به ویژه در میهنمون ایران کوشا هستند. در هفته پیش ما میزگردی داشتیم پیرامون زرتشت آنگونه که هست و نگاه ایرانی ها و جهانیان به زرتشت و علت ماندگاری نام و راه و اندیشه او. و در این هفته به شما گفته داده بودیم که پیرامون چرایی فلسفه زرتشت و ارتباطش با آنچه که احیانا خرافات هست و به او وصل شده یا به او نسبت داده شده یا در اسنادی که ربطی به خود گاتاها و زرتشت نداشته آمده. من دو میهمان گرامی دارم، نخست موبد کامران جمشیدی که یکی از موبدان جوان و نواندیش ایران در خارج از میهن هست و دیگر جناب کیخسرو آرش گرگین که او از نواندیشان جامعه ایران هست، چه در زمینه فلسفه و گذشته و تاریخ ایران و چه در همین زمینه که ما مورد سخنمون هست، زرتشت و هر چی که به آن مربوط می شود. من میخوام نخست از آقای کامران جمشیدی بپرسم، شما یک معبد هستید، با همه متون زرتشتی سر و کار داشتید و دارید و میدانید که مثلا در اوستا بخش هایی از اوستا و همچنین بخش هایی از وندیداد دارای مواردی است که به دنیای کهن، به باورهای مردم ایران در اون زمان مربوط میشه و باعث شده که نوعی از اندیشه‌های غیر علمی هم در اونجا حضور پیدا بکنه. من میخوام نظر شما رو درباره این ناخالصی‌ها در آیین زرتشت بدانم.
بله، با درود و آرزوی تندرستی برای شما همسخنان و همپرسان گرامی مانی و کیخسرو، و شاید این که یک بار دیگه در کنار شما هستیم و به خوشنودی اهورامزدا این بن هستی و بن جان و خرد سخنان خودم را آغاز میکنم. خب اون چیزی که دوستانی که برگزیدی عزیزم برای سخن امروز در مورد آنچه که حالا بگیم خرافه یا خرافات میدان و پیرامون اون، از این که این سخن رو آغاز بکنم میخوام یک بند گاتا رو براتون بگم، چون بعد سخنم یه مقداری به این بر میگرده. این بند اوستاییش به این گونه است که میگوید هو خشت را خشنتان مان دوش خشت را شنتا، که همین رو فقط بخوام این بند رو معنیش رو بگم، میگه یکی یکی فرمان روایان خوب فرمان روایی داشته باشند، مباد برای ما فرمان روایان بد فرمان رانند. این دیگه ماناش روش هست. بعد میگوید ونگ هویا چیستویش شیاو تنایش آرمیده، که میگوید ای آرمیتی، حالا یکی یکی نمیگم، به صدا ترجمه برگردان روانشو میگم، میگوید با کرداری که از بینش خوب و دانایی سرچشمه میگیرد، یعنی باشد که فرمان روایان شایسته و خوب بر مردمان بر ما فرمان برانند، نه نادرستان و اون درستان شایستگان، کرداری داشته باشند که از بینش خوب و دانایی سرچشمه میگیرد. در ادامه همین بند میاد میگه یوجدا مشیای ای پی زانتم بهشتا یوی ورزیاتان تان خورتای پشویو، میگوید پاکی دوری از پدیدی ها در سراسر زندگی از هنگام زایش برای مردم بهترین است. برای جهان نیز باید آن را به کار برد تا بالنده و شکوفا شود. این یکی از بندهای مثلا اون همه گادها در واقع همشون چون بن هستن، بن مایه هستن و از اونها گرفته میشه و چیزهای دیگر بر روی اینها ساخته شده که این بند به ویژه چون از پاکی از هنگام زایش و برای جهان و برای درستی زندگی به کار برده شده، روی این پاکی، پاکی درون و پاکی برون که بعد خودش یکی از مثلا اصول و بنمایه های دین بهی و دین زرتشتی هست پای گذاشته میشه. خب با گفتن این برمیگردم به این پرسش شما و اول میخوام چند تا نکته رو بگم طور کلی. وقتی سخن از وندیداد یا وی دوداد میشه، یکی این که اینجوری میخوام بگم خیلی ساده که همه میدونید که خب من یه زرتشتی هستم، زرتشتی زاده هستم، هفت جد من به خود معروف زرتشتی بوده، موبت هستم، موبت زاده هستم، خانواده موبتان بزرگ شدم. باید بگم که تا کنون من دفتر وندیداد رو اصلا ندیدم، حالا تنها دربارش اگه بشه گفت خوندم و این دفتر و آنچه که در اون اومده هیچگاه در زندگی ما و اون زرتشتیانی که من میشناسم و از کودکی تا به امروز توشون بودم، بزرگ شدم، خویشاوندان من که همگی بیشتر از خانواده به اصطلاح موبدان بودن و هستن، هرگز این دفتر رو نه در دست کسی من دیدم، نه در خانه کسی بوده و یا نه در نشست ها و گرد همایی ها و گفتگوها و سخنی از اون بوده یا از درون مادی اون بوده. خب آره این دفتر بیشتر در میان پارسیان هست، زنده مونده. خب اونم دلایل خودشو داره که وقتی به قول معروف از ایران رفتند و مهاجرت کردند این رو با خودشون بردند و خب اونو به عنوان یکی از چیزهایی که از ایران با خودشون بردن زندگی کردن. اما به چه صورت؟ اون هم تنها به گونه سروده شدن گاهی وقتا در برخی از آیین‌های دینی که اون هم گمان میکنم که بیشتر حداقل همگان عام نه معنای اون رو میدونند و نه کاری به اون دارن، شاید به عنوان یه متن دینی خونده میشه. برخی از این آیین ها که برگرفته از قانونمندی های دینی قدیمتره و در وندیداد به جای مونده، خب هنوز در میان برخی از پارسی ها شاید بگیم اجرا میشه. برای نمونه میگم یک آیینی هست که چیزی هست به نام سگدید که برای زمانی بوده که وقتی کسی در میگذشته برای که مطمئن بشن که جان به طور کلی از کالب بیرون رفته، سگهای ویژه‌ای داشتن که برای این کار آموزش دیده بودن و اینا رو میآوردن دوروبر کالب میگردوندند و واکنش های اون سگ نشون میداد که این به اصطلاح این شخص درگذشته واقعا دیگه رفته و جان از بدنش بیرون رفته یا نه. برای نمونه میگم یه چیزی بود که شاید بعضی وقتا هنوز اجرا بشه که اونم دیگه یواش یواش اینم داره از بین میره چون نیازی نیست، پزشکی قانونی هست و غیره و این قوانین مال زمان خودش بوده. پس اینا دیگه نه بزرگتر کردن بیش از اندازه وندیداد نه نیاز امروز هست و نه به واقعیت امروز اصلا ربطی و پیوند داره. اما اون چه که جالبه و سودمنده در بررسی این به ویژه وندیداد و اون چه که در نگاه کلی ویژگی های اونو نشون شاید بشه چند تا رده بندی کرد. یکی این که اصلا وندیداد باید دانست که سخنان زرتشت نیست، ساده، و هیچ پیوند راست و مستقیمی هم با زرتشت نداشت. البته خب به این شیبه درستش کردن به اصطلاح اون کسایی که تدوین کنندگان این دفتر که مال یک نفر و یک گروه یک زمان هم نبوده، در دوران گوناگون این نوشته شده و بهش افسوده شده. خب به این صورت درستش کردن که بیشتر به عنوان پرسش و پاسخ بین زرتشت و اهورامزدا آمده که زرتشت پرسید این و این و اهورامزدا پاسخ داد چنین و چنان. به همین دلیل کسایی که اومدن به ویژه غربی هایی که در دوران جدید اومدن این کتاب در بین پارسی ها گیر بردن و برگردون کردن تو اینها، اونها گفت چون نام زرتشت درش اومده بود پس گفتن که این از زرتشت هست. خب چنین نیست و این برمیگرده به دوران در از پیش از زرتشت، در واقع قوانین آریایی های که در واقع از زمانی که میشه گفت مزدیستان به قول معروف به وجود اومدن و ضد دیوپرستان و اینها و قوانین مغان مادی و اینا همه درش هست، تا به اصطلاح پس از زرتشت هم یه سری چیزا توش هست. البته ما داریم به اصطلاح در متون دینی که نام دو جور قانونمندی یا داد یا داتا همون قانونه که اومده، یکی همین داتام ویدیوام یا همین وندیداد در واقع ویدای و داتا، ولی ما داریم داتام زرتشت یعنی داد زرتشت یا قانون زرتشتی که اصلا اون داستانش جداست با این وندیداد. اما نگاه های دیگه ای هم میشه به وندیداد کرد که خیلی جالبه. البته اینم بگم که اوستا در زمانی که اوستا یک جنگ دیگه، اونم میدونن دیگه همگان که یک کتاب و یک دفتر نیست، یک مجموعه، یک دانشنامه اسمشو بذاریم، از تمام دانستنی های گوناگونی که در دوران گوناگون ایران باستان بوده، در بزرگترین آلتش 21 دفتر بوده که 3 تا بخش هفتایی داشته، بخش بندی کرده بودن هفتایی، اینا رو بهش میگفتن به اصطلاح گاهانیک یا گاتی که اون بخش دینی و معنوی بوده، هفتاش رو داتیک یا دادیک که همون بخش قانونی بوده و پیرامون داد و داوری و شهریاری و کشورداری و دانش ها و آیین های به قول معروف این جهانی بود، و بخش سوم هم هادا یا هادا مانتریک که در برادارنده بقیه داستان بوده، کارهای هم دینی بوده هم انجمنی بوده هازمانی بوده سیاسی بوده. برحال این ویدوداد جز بخش داتیک بوده قانونمندی و 19 دفتر بوده که بشه گفت قانونهای جزایی و کیفری ایران باستان به طور کلی بخشن توش بوده. چیزی که میشه گفت که کلن در ترس تفکر ایرانی قدیمی که به یگانگی هستی باور داشته و همه اجزای هستی رو در پیوند با هم در واقع تو در تو با هم میدیده، پاکی و پاکیز سلامت به اصطلاح همه هستی، همه دامها، دامان که از برمی پیشم بقیه صحبت کردیم، از چهار آخشیج آب و آتش و باد و خاک گرفته تا گیاه و جانور و مردم، اینا همه در پیوند وابسته به هم دونسته می شده و از این رو همه میشه گفتش که سپنتایی و یا خدایی و مقدس، حالا واژه ها رو اگه بخوام به کار ببریم بودن، و بهتر بگیم که جان یا همون گیان یا گیو یا زندگی بوده که سپنتایی بوده و هر آنچه که زندگی رو به خطر مینداخته از بین می برده ویرانگر و انگرمینویی و اهریمنی به شمار می اومده، و این رو هم طبیعتاً میدونستن و بسیار زود دریافته بودن که آلودگی و پلشتی این ویرانگره، آزارنده است و در نهایت جانگیر، زندگیگیر و کشنده است، و از همه دانش و دانایی خودشون هم بهره میبردن تا جلوی آلودگی رو بگیرن و اگر جای آلوده شد پاکیزش بکنن، اگر چجوری بیماری اومد بیماری رو از بین ببرن. به خاطر همین اون بسیاری حتی چیزهایی که در حالا این مجموعه این کتاب از جمله اومده در مورد قوانین پزشکی، پرستاری از زیست‌بوم و حفظ محیط زیست، حقوق فردی و اجتماعی، به ویژه جایگاه و حقوق بانوان در جامعه، جانوران و و یعنی بسیار هم نسبت به خیلی از چیزهایی که امروز ما میبینیم اتفاقا پیشرفته است. بنابراین از یک دیدگاه میشه بسیار چیزهای مثبت در وندیداد پیدا کرد. اما خب چگونگی شکل گرفتن درون مایه این که بخشن بخشایی که شاید بشه روش انگوش گذاشت، بخشایی که مثلا میگم از دیو و دد و اهریمن و این چیزها، مثلا واجه هایی که به میون میاد، که این به نظر اگه اینها رو بخوایم بگیم بخش خرافی یا خرافاتی، که اینا یک مسئله به نظر من یک بحث کلیه راجع به طور کلی دیدگاه های گوناگونی که در مردم از گذشته تا به همین امروز و حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته خرافات به شکل های مختلفی وجود داره، که این یک بحث کلیست که به اون میپردازیم.
بله.
این یه نگاه اولیه بود به وندیداد که بعد میذارم که همسخنم هم سخنش رو آغاز بکنه. بعد در مورد خود خرافات که اصلا تعریف خرافات امروز چیه و چگونه و کجا میتونیم اینا رو به هم پیوند بدیم یا ندیم، میتونیم به گفتگوی بیشتری داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای کامران جمشیدی. امیدوارم که آقای گرگین روی خط باشن. آقای گرگین هستین شما؟
بله بله من هستم. البته یک چندین بار سخن قطع شد، من نداشتم، ولی به هر حال دوباره بلد شد. در صورت منم نماز میگم خدمت دوستان و خدمت شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم مانی جان.
درود بر شما. آقای آرش گرگین، شما میدونید که در ادیان سامی ابراهیمی تنها دینی که یکی دو نوبت تونست خودش رو کم و بیش به روز بکنه دین ترسایی است. این اتفاق در دین یهودی و در دین اسلام و هیچ یک از شعباتش اتفاق نیفتاد و علت به اصطلاح بیرون ماندن این دو دین از حوزه تغییر و تحول و منجر شدن بنیادگرایی در هر دوی این دینهای یهودی و اسلامی به گروه های تندرو سیاسی در حکومت یا بیرون از حکومت ناشی از همین بود که تغییر نکردند. اما در مسیحیت خب به نسبت تغییر ایجاد شده، حتی الان هم پایتخت که در واقع مسیحیت یعنی کلیسا گاه به گاه با آنچه که امروزی است همگامی میکنه تا اونجایی که بتونه. بنابراین هر دینی، هر تفکری، هر آیینی اگر خودش رو نتونه بروز بکنه و تدریجا خودش رو پیرایش و آرایش نده از حوزه زمانه بیرون میمونه. آیین زرتشت یکی از قدیمی ترین و کهن ترین هاست و بسیاری از اون چیزهایی که به هر روی امروز ما خرافی ارزیابی میکنیم جزئی از اسطوره ها بوده، جزئی از نگاه انسان آن روزی به جهان بوده که هم اکنون هم پیامداش همطور که موبد کامران جمشید اشاره کردن در برخی از ادیان و حتی بیرون از ادیان در بین بسیاری از مردم وجود داره. بیرون از ادیان هیچ ربطی هم به ادیان نداره ولی وجود داره. خب حالا کتبی همچون اوستا یا وندیداد یا اردای ویراف نامه اومدن اینها رو اون موقع ثبت کردن و الان هستن کسانی که میخوان از اینها یک پیراهن عثمان علیه اندیشه های پاک زرتشت که به نظر من هیچ ربطی به این به اصطلاح خرافات نداره علم کنن. من از شما به عنوان یک نو اندیش ایرانی که نگاهت به آینده است اما تکیت به هویت و فرهنگ ایرانی هم هست خواهش میکنم که نظرتون رو از این دیدگاه، از این تریبونی که در واقع شما دارید و میخواهید هر اندیشهی به روز بشود و بتوند با سعادت امروز مردم ارتباط پیدا کنه و راهنما و راهگشا باشه، نظرتون رو با شنوندگان ما در میان بذارید. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا من متذکر بشم مانی عزیز لطف میکنی به من با عنوان نو اندیش، ولی من شخصا خودم بیشتر کهن اندیش میدونم تا نو اندیش. خیلی خاصی داره. در هر صورت ما بین یه سری امور باید تفاوت قائل بشیم. به درستی فرمودی که پیراهن عثمان کردن بعضی امور ما باید تشخیص بدیم که یک پولمیک 2000 ساله با دین زرتشت وجود داره، حتی بیشتر، و این پولمیک برآمده از ادیان سامی هستش، ادیان ابراهیمی هستش، که همیشه در حوزه اقتدار سیاسی جهان ایران شهری این اقوام وجود داشتن و این ادیان هم وجود داشتن، البته زیر چتر امنیت دین زرتشت و سیاست پادشاهان ایران. ولی در هر صورت اینا پولمیک خودشون از اونجایی که یک جهان دیگه رو در ذهن خودشون داشتن و یک نظم دیگه رو ازش پیروی میکردن، این پولمیک و این جدل همیشه با دین ما وجود داشته. چه مسیحیت چه بعدها مانی میاد که تحت تاثیر مسیحیت هستش، وقتی اسلام میاد تا امروز که مدرنیته هستش، و این پولمیک رو ما در درون خود ایرانی تبارها مسلمان شدن همیشه ستیز داشتن این زرتشت. بر این اساس اون چیزی که شما خرافه میگی یک مقوله بسیار کلی هستش، ولی این دعوایی که وجود داره و یا این به اصطلاح گفتاوردهایی که آورده میشه، به ویژه مثلا سر مسئله خویدوده، یعنی زناشویی، اون چیزی که میگن زناشویی با مهاره، یا فرضاً دشتان شدن زنان، وقتی زنان دشتان میشن باید دور باشن و در درون خانواده نباشن، یک سری از این امور هستش که اینها همون پیراهن عثمان یا اون جدل یا اون کلمی همواره وجود داشته و تا زمانی که ما هستیم اینا هم هستن وجود خواهد داشت. موضوع اینی که ما چجوری به مسائل نگاه بکنیم. نظر خود بنده این هستش که مسئله خویدوده که بسیار روش دست گذاشته میشه کماکان در میان ما وجود داره، یعنی ازدواج با دختر عمو و دختر خاله و پسر دایی و اینها ما ببینیم که تقریبا رسم بزرگی، تازگی ها که زندگی شهری گسترده شده و جمعیت های بیشتری دور هم جمع میشن که از لحاظ خویشاوندی دور هستن، این یک مقدار رقیق تر شده، ولی تا حدود 60 سال 70 سال پیش غلظت بسیار بالایی داشته و مردم همون قبیله‌ای که بودن، زن تویی که بودن، با همدیگه ازدواج میکردن، این چیز مرسومی بوده. مسئله ازدواج با خواهر یا برادر یه مسئله‌ای که ایرانی ها تا اونجایی که بنده مطلع هستم از ایلامی ها این رو خانواده های شاهی این رو وام گرفتن، در مصر وجود داشته، در بابل وجود داشته و در بین ایلامی ها هم وجود داشته که ایرانی ها بسیار در بسیار امور از ایلامی ها که ساکنین ایران زمین بودن تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین و این یک امر سیاسی هستش. البته شهبازی یک مقاله بلند بالایی نوشته که میاد نشون میده که سعی میکنه ثابت بکنه با شواهد علمی که اگرچه این قانون خویدوده، یعنی ازدواج با خواهر یا برادر، یکی دو مورد در بین شاهان ایرانی وجود داشته، ولی در درون جامعه، در بطن جامعه این مسئله جاری و ساری نبوده. خب ایشون این مقاله رو دوستان میتونه برن بخونه، مقاله بالایی هست. در رابطه با خود اشو زرتوش شما میبینیم که توی یسنای 12 اعتراف نامه یا خستونامه یا فرورانه که ما بهش میگیم که به اصطلاح مقر میشه یک زرتشتی به زرتشتی شدن و باور به اهورامزدا، اونجا هم از مفهوم خویدوده استفاده شده. ولی امر مهم این هستش که خویدوده که در اونجا استفاده میشه معنیش چیه؟ اگر ازدواج با محارم هسته، خب چرا خود اشو زرتشت این کارو نمیکنه؟ یعنی ما میبینیم که اشو زرتشت همسری داره، دو بار یا سه بار ایشون ازدواج کرده تا اونجا که منابع در اختیار ما میذارن، ازدواج کرده با جام، این خویدوده در درون خود خانواده اشو زرتشت اتفاق میفته یا در درون خانواده گشتاست که دین بهی به خانواده گشتاست و به خطوسا یا همون پاتوسا زن شاه گشتاست بسیار بسیار وامداره. نتیجه ای که از اینجا میخوام بگیرم اینه که این خویدوده در مفهوم ازدواج با خواهر یا برادر یا با دختر مسئله هستش متأخر و و امری سیاسی و خارج از اون بافدار دینی که اشو زرتوش و اون مغان نخستی یا اون پویود کیش ها بنیان دین بهی رو میگذارن. این تفکیک بسیار مهم هستش که در یک دوره خاصی میان شاهان ایرانی، برخی از شاهان ایرانی جاری و ساری میشه تحت تاثیر یک سری فرهنگ‌های سیاسی بومی اون منطقه و امر دینی که اشو زرتوش بنیان گذارش هستش. در هر دو مورد از واژه خویدوده استفاده میشه، منتها خویدوده‌ای که اشو زرتوش استفاده میکنه ما میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که خوبی کردن و یا نزدیکی کردن به خیشان هسته. خویدوده‌ای که در بعضی از پدیده‌های سیاسی انجام میشه برای نگهداری از خون شاهان هستش، اون رویال فامیلی، که به اصطلاح خیانت توشون نشه. و جالبه که ما ببینیم که زمانی که خویدوده رو انجام نمیدن مسائل خیلی زیادی هم براشون به وجود میاد، از جمله در درون دودمان سامانی که یهودی ها و مسیحی ها نفوذ میکنن و یکی از علل فروپاشی دودمان ساسانی هم همین رخنه کردن بانوانی هستش که دین و قومیت دیگه ای دارن که نتیجهش همون شیرویه میشه. این توضیح رو من در این باره بدم. یک مسئله این هستش، مسئله دشتان هسته. ببینید دوستان، ما در رابطه با زمانی صحبت میکنیم که 3-4 هزار سال ازش گذشته. تا همین 70-80 سال پیش در تهران که پایتخت ایران عزیز ما هستش آب لوله کشی نبود. یعنی ما در رابطه با جهانی صحبت نمی کنیم که آب گرمی هستش و نمیدونم ویرپولی هستش و مردم هر روز دوش می گیرن. خیلی این گونه نیست. همونجوری که کامران عزیز در سخنانش گفت، ایرانی ها بر پاکیزگی بسیار بسیار تاکید داشتن. وقتی یک زنی دشتان میشه و قاعدگی عادت ماهانش میشه، خب این اول اینکه از لحاظ بدنی ضعیف میشه، دوما خونریزی داره. و ایرانی ها در درون محلهایی که زندگی میکردن، در درون اون بردن، همیشه یه دونه آتشکدهی داشتن، یه دونه دبستانی داشتن که بچه ها رو میفرستن مدرسه، و یه جایی هم داشتن به نام دشتستان. و این امر بسیار مهمیه و من امیدوارم که این یه توی فرزندهات هم اتفاق بیفته. البته امروز دیگه نیازی نیست. و وقتی خانوما عادت ماهانشون میشد، میرفتن در این دشتستان، اونجا براشون خوراکشون رو میبردن، غذاشون رو میبردن، چند روز اونجا استراحت میکردن، با هم گپی میزدن، تخمه میشکندن، و وقتی اون عادت خونریزیشون تموم میشه دوباره میبرن سر خونه زندگیشون. و این امر بسیار بسیار خوب. یکی از مسائلی که توی فرانسه توی فمینیست به وجود اومد این بود که وقتی خانوما فرزند وضع هم میکنن یا دشتستان میکنن، مردا بهشون بیخودی نزدیک نشن، اذیتشون نکنن، چون سوادی نداشتن. که ما در رابطه با جهانی صحبت میکنیم که بسیار بسیار از ما دور هسته. و این وجود دشتستان در هر محل هم از لحاظ روانی، امنیت روانی برای خانم ها، هم از لحاظ کاری که ازشون یه زن باید خب خونه داری بکنه، کشاورزی بکنه، و وقتی دشتان شده خونریزی داره، ضعیف، حوصله نداره، خودش هم نمیتونه تحمل بکنه. و ایرانی ها در یک همچین آب حال و هوایی زندگی میکردن که زن وقتی این مشکل براش به وجود میاد، یا این به اصطلاح مشکل که نیستش، در هر صورت این عادت درش پدیدار میشه، احتیاج به آرامش داره. خوب میشد از اونجایی که به حال بوی خوشی نداره، این خون رو ایرانی ها توی فولکلور فکری خودشون یه چیز ناسالم میپنداشتن که فکرم نمی کنم امروز هم باهاش مخالفتی وجود داشته باشه. بنابراین مسئله دوری گزیدن از خانمایی که دشتان هستن مسئله پزشکی هستش، آرامش یک زن هستش، و اینی که این خانم به هر حال احتیاج به زمان داره، به کار نباید کشیده بشه، چه کار جنسی و چه کار خانه یا هر چیزی دیگه. این رو ما به عنوان یکی از ویژگی های مثبت به اصطلاح شرایط زندگی ایران کهن باید در نظر بگیرید. این هم من خدمتتون عرض کرده باشم. مسئله وندیداد کتاب بسیار مهمی هسته و دارای ارزش های گوناگون برای ما، و من امیدوارم که به این وندیداد یا ویدیداد بازگشته بشه، ببینید فرضاً برای جغرافیای دینی ما، جغرافیای سیاسی ما، جغرافیای اسطوره‌ای ما. ما مواد زیادی رو در ویدیکتاد داریم که در متون دیگه نداریم و بسیار از لحاظ زبانشناسی برای ما مهم هسته، چون ویدیکتاد یک متنی که تقریبا سالم مونده و ما میتونیم گرامر دست زبان اوستایی رو، دستور زبان اوستایی رو ازش استخراج بکنیم. فعلها در حالتهای گوناگون صرف شده. اینها فواید زبانشناسی هستش، فواید اسطوره‌شناسی داره. این هم خدمتتون عرض کرده باشم. یک نکته دیگه هم میگم و سخن واگذار میکنم به دوستان. ببینید، ایرانیان دارای قوانین گوناگونی بودن. ما یک متنی داریم به نام ماتیکان هزار دادستان و این متن مال دوران ساسانی هستش، هفته ترین قوانین بشری هستش و اون قوانین مدنی ما هستش. ما بسیار از متونمون از دست رفتن. من چند تا نام برای شما میگم، کتابای قانونی وجود داشته که ما ناماشو داریم ولی متونش متاسفانه از دست دادیم. یکی ازش به نام خیشکاری نامک کارفرمان، یعنی دستورالعمل به اصطلاح کارمندان دولتی هستش. یکی ازش خیشکاری نامک موبدان، دستورالعمل و شرح وظایف موبدان هستش. یک نوشته ما داریم، یک سندی داریم، نوشته که وحپناه که مکتوبات به اصطلاح اندرز بودان هستش و به پناه مغان، یا مصبرنامک که کتاب شکایات و دعاوی حقوقی هستش، یا همین دادستان ماتیکان هزار دادستان که مجموعه ای از قوانین نیستش بلکه کیس های حقوقی هستش که در دادگاه های ایران بوده و یکی از به اصطلاح حقوقدانان زمان ساسانی اینها رو. و وقتی ما این متون رو میخونیم میبینیم که چقدر قوانین ایران پیچیده بوده و چقدر تخصصی بوده و چندین و چند مکتب حقوقی وجود داشته و این فقط بخشی از حقوق مدنی ما هستش، جزء حقوق جزایی هم فرضاً نیست و خود متن قانون هم نیست، اینا کیس ها هستن. و وقتی ما این رو در برابرمون میبینیم میتونیم به این نتیجه برسیم که خود مواد قانونی چقدر گسترده بوده، چقدر پیچیده بوده و چقدر پیشرفته بوده. یک چیزی رو فراموش نکنید، شهروند ایرانی در اون دوره تاریخی که الان توی ذهن ما هستش، یعنی از زمان هخامنشیان، چیز قبل از هخامنشیان تا سقوط تیسفون، بر اساس تمام شواهدی که ما داریم پیشرفته ترین شهروند و امترین شهروند جهان بشری بوده. یعنی ایرانی که اون موقع در تیسفون، در استخر، در نیشاپور، نمیدونم در داغستان امروز، در تاجیکستان امروز راه میرفته، زندگی میکرده، سر کار میرفته، شکایت میکرده، طلاق میگرفته، زمین میخریده، میفروخته، دارای بیشترین چتر امنیت حقوقی بوده. شهروندان هیچ کشور دیگه‌ای هرگز به اون سطح از امنیت حقوقی و از امنیت قانونی نرسیده بودن و برخوردار نبودن. بسیاری از قوانین ایرانیان امروز حتی در بیش از 100 کشور جهان جاری نیست. ما دنیا رو نباید این 4-5 تا کشور اروپای مرکزی ببینیم، اونم از بعد از جنگ جهانی دوم. دنیا چیز گنده ایه. امروز هم در همین 160-170 کشوری که ما داریم، بیش از 100 کشورشون، 120 کشورشون از شهروند 2000 سال گذشته ایران در شرایط حقوقی بدتری دارن زندگی میکنن. این تفاوت‌ها رو ما باید ببینیم و وارد زمین دشمن نشیم. یعنی پولیمیکایی که با ایرانی ها میشه در سطح بسیار نازلی هسته و اصلا توانایی یک بحث علمی رو اینا ندارن، بلکه در حد همین جدل‌های جلوی دانشگاه هستش. اینها رو ما نباید به چیزی بگیریم، باید برگردیم به خود متون. خود متون بسیار صریح و روشن با ما صحبت میکنن و نشان از روشنایی حقوقی و نشان از سطح بالای اندیشه حقوقدانان ایران و سطح بالای امنیت حقوقی شهروندان ایرانی دارن. من سخن رو میبندم و واگذار میکنم به دوستان.
سپاسگزارم آقای کیخسرو آرش گرگین. من برمیگردم به جناب کامران جمشیدی. کامران گرامی، کتابایی که از متون زرتشتی باقی مونده کامل نیستند، تعداد زیادشون هم که از بین رفته، اما آنچه هم که مانده یا همه اینها رو داخل یک کتاب کردن مثل آقای جلیل دوستخا اوستا جلد 1 و 2 یا کتابای از این دست و اونم با ترجمه های گوناگون، گاهی ترجمه ساده، گاهی پیچیده، گاهی واژه به واژه. و الان اگر یک جوانی در یک جای از دنیا، یک انسان بخواد بشناسه و با خالص و خلص اندیشه های زرتشتی آشنا بشه، نمیدونه باید کدوم کتاب رو تهیه کنه بخونه، چون مردم امروز که وقت ندارن برن پژوهش کنن، تفکیک کنن آنچه را که اصطلاحاً خرافه نامیده میشه با آنچه را که هستی بخش هست، هستی بخش بوده و ربطش به تمام زندگی و هستیست حتی امروز. خب اینا رو که نمیتونن کار بکنن. آیا در مجامع زرتشتی شما به عنوان یک معبد حتما سرکار دارید، میشناسید، این اندیشه وجود داره که سرانجام یک مجموعه یک جلدی یا دو جلدی حد اکثر که تاریخ این اندیشه ها و فرا رفتن و فروکش هاش رو نشون بده در یک مقدمه و بعد اصل و اساس آنچه را که گاتا هاست آورده شود و به دنبالش هم چیزهای مفیدی که اضافه بر خود گاتا برای شناخت آیین زرتشت لازمه. آیا برای این بازاندیشی جنبشی وجود داره، حرکتی، اندیشه، ایدهی وجود داره یا هنوز به سبک گذشته قضایا داره پیش میره؟
بله خواهش میکنم. میتونم اینجوری بگم که چرا ایده و فکر، اندیشه وجود داره ولی به صورت منسجم و کنشمندانه یا عملی در نیومده. از گاتها آغاز بکنم که به هر روی خب آنه جنبش بازگشت به گاتها و گاتاشناسی خب سالهاست آغاز شده. میدانیم که برگردانهای گوناگونی هم از خود گاتها شده، از استاد پور داوود آغاز شد و تا به امروز خب چندین و چند تا وجود داره. حتی سر این که خب کدوم برگردان رو ما بخوانیم، کدوم درست داره، همیشه سخن بوده، پرسش میاد، پرسش میشه. آن چیزی که خب خود من همچنین کردم و میکنم اینه که ازش کدوم فروگذار نمی کردم و نکردم، یعنی همه را خواندم، همه را می خوانم. خب دو گونه اندیشه در این مورد بوده و هست. یکی این آقا بیاییم این کار رو بکنیم و از همه اینها بیاییم و یه چیزی در این میان در بیاریم که همه راستی ها درش باشه، حالا بخوایم به این گونه بگیم و اون رو به عنوان استاندارد بذاریم. خب گذشته از یه سری راهبندها و مشکلات عملی این کار که شامل اون میشه که یک سری دانایان این کار بتونن یه مدتی دور هم بشینن، گفتگو بکنن، مناظره بکنن، نشست و برخاست بکنن تا شاید بتونن به این مهم حالا بگیم دست پیدا کنن که چنین امکاناتی تا به حال به وجود نیومده. چند بار این صحبت ها شده در میان کنندگان و دانایان این کار. از سوی دیگه هم خب یه اندیشه هست که نه، چون این کاری درست نیست، به خاطر اینکه به همون دلیل که گاتاها و تمام واژگان و فرازها و درش اومده یک حالتی داره که شاید تا به امروز ما هنوز نمیتونیم 100% بگیم که این واژه به ویژه اون واژه های کلیدی که ما میدانیم حتما تنها این هست که ماناش یا چمش یا چیمش هست یا برگردانش هست یا معناش هست و به جز این نمیتونه باشه. چنین چیزی رو هیچ کس نمیتونه بگه، هرچند که آروم آروم وقتی که آدم همه اینها رو کنار هم میذاره میبینه که برای بیشتر چیزها میشه از اون میان یک تصویری آدم بگیره. برای نمونه میگم عشا یا عشا، خودتون میدونید که از جمله خب در این مورد هم کسانی مثل شاه جوان که خصوصی کشاورز دیگر کتابای نوشتن و تمام این ترجمه‌هایی که شده جمع کردن توی کتاب، مثلا گفتن برای عشا نمیدونم صد و خورده‌ای مثلا برگردان تا حالا شده با واژه‌های گوناگون، که در واقع وقتی همه اینا رو بخونیم میبینی همه اینها به قول معروف انگشتانی هستن که به یه سو اشاره میکنن. باید بری فرا اینا، باید بری زیر اینها، بتونی اون درون مایش و اون جانش و اون مغز داستان رو بگیری. اصلا خود عشا هم یا عشی شیره یا فشرده اون مغز داستان یا راستیست. البته خوبه که همه اینها رو کسی که پژوهشگره همچی 100 تا و 200 تا هم نیست، مثلا 5-6 تا 6-7 تا مثلا ترجمه های خوب هست آدم اینا رو کنار هم بذاره. کارهایی هم شده در این زمینه که اینها رو در کنار هم گذاشتن و به صورت یک کتاب دادن بیرون، کسی که بخواد پژوهش کنه میتونه هم رو بخونه. این از گاته ها. خب بقیه اوستا هم نه، کار عمده‌ای بعد از این دوستانی که نام بردید، آقای دوستقاب و رزیب و غیره و چند تایی که این میشه گفت شاید تمام بخشای باقی مونده اوستادا به امروز به گونه ای برگردان کردن و در یک دوتا جلد ریختن، نه کار عمده ای نشده. سازمانی اهلان در این رابطه کار به اون صورت منسجم نمی کنه. امیدوارم یه روز بتونه پیش بیاد. اما میخوام به این برگردم. یکی از چیزهایی که خصوصی تو حرف جالبی زد، خوب به اندیشه انداخت. شما بهشون گفتی نو اندیش، شون گفتن من بیشتر کار اندیش هستم تا نو اندیش. البته من سخنشو میفهمم چرا اینو میگی. بعد خیلی جالبه به خودم نگاه میکنم میبینم من حالا اسمم موبده به اصطلاح، ولی خیلی وقتا من بیشتر نو اندیش میشم تا کار اندیش، به این معنا که برگردم به گذشته و برگردم به اون کتابا. هرچند میفهمم این نیاز رو، این خاص رو و این کشش رو یک نوع رمزآلودگی هم در این داستان هست و یک نوع چیزی که بریم از گذشته بکشیم اینا رو بیرون، خب خیلی هم خوبه. میخوام من یه خود به این بیفزایم و بگم ما یه خود خردمندانه به طور کلی در همه موارد باید عمل کنیم. و یکی از تفسیرهای خرد اگه بخوام بگم، داستان اعتدال میان روی و اون بالانس هست، اون تعادله هست. به چه معنا؟ به این که به گذشته بازگشتن طور کلی، اون هم گذشته‌ای که ما 100% نمیدانیم واقعیت ها رو، ما رو با یک سری ناشناخته ها روبرو میکنه که بعد جا برای تفسیرهای گوناگون و جا برای گزارش های گوناگون باز میذاره. و شوربختانه همه نگاه هم به گذشته نگاه های بیطرفانه و برای رسیدن به واقعیات و حقیقت ها نیست. خود بار پیش بود که هر کسی که از زن خود شد یار من، هر کسی به گونه اونجوری که خودش امروز میخواد و سود و منافع امروز خودش ایجاب میکنه میخواد تاریخ رو به قول معروف بازگویی کنه. خب یه خود میخوام برگردم به دنیای روانشناسی نگاه کنم، بگم که در دنیای روانشناسی امروز هم ما چند پرسپکتیو یا چند کد دیدگاه داریم برای نگاه به روان انسان. حالا من روان جامعه رو میگیرم. خب یک دیدگاه بهش میگن حالا فرویدی اگه بخوایم اسمشو بذاریم، اون داینامیک به قول معروف پویا سارا، به معنای این که باز میگرده به گذشته و انسان رو حالا در بچه انسان میخواد ببره به کودکیش و به گذشتهش و همه گذشتهش رو واکنه تا شاید بتونه دلیل مشکلاتش رو پیدا کنه. و یکی از عیب هایی که روی میذارن اینه که 100% هیچ وقت کارا نیست، چون نمیشه همه جزئیات گذشته رو به دست بود. یه سبک دیگه هم هست، یه نگاه دیگه هم هست که نگاهش میشه نه امروز رو نگاه کنیم و از روی با رفتار شناسی بشناسیم و با تغییر رفتارها بتونیم اون چیزها رو هم عوض کنیم، باورها رو هم به گونه یا دوست داریم تغییر بدیم. ما هم باید یه همچین نگاهی به نظر من داشته باشیم، هم در گذشتمون بکاویم و حقیقتها رو بیاریم بیرون تا اونجا که به دستمون میرسه، تا جایی که میتونیم. ولی یادمون نره که انسان 1000 سال پیش و 2000 سال پیش اگر از نظر تکنیکی خب خیلی عقب‌تر بود یا خب خیلی چیزها رو نمیدونست که ما امروز مثلا میگیم میدانیم، از نظر دانشی کار کردش در نهایت همین انسانه. میخوام برگردم به این داستان خرافات. خب اونجوری که من میبینم سیر تاریخی انسان رو گذشته تا به امروز، دست کم دو تا دیدگاه کلی توی این انسان وجود داشت. یکی از همون قدیم به گونه ای میاندیشیده، به گونه ای این خرد رو میذاشته وسط و میخواسته دلیل واقعی چیزها رو پیدا کنه، که اشو زرتوش نمونه بزرگش بود. خب که باقات آزادی، انتخاب آزاد داری، مسئولیت در برابرش داری و و همینا برمیگره به این که آیندت خودت میسازی، سرنوشت خودت میسازی، اون کاری که امروز میکنه آیندت رو روشن میکنه. هیچ قضا و قدری وجود نداره، هیچ جبری وجود نداره، هیچ سرنوشتی وجود نداره. خب این یه دیدگاه بود. یه دیدگاه همونی که حالا نامهای مثلا چه میدونم زربانی روش میذارن، یا جبری روش میذارن، یا دهری روش میذارن. خب این دیدگاه هم بود. دوتاییش هم در درون به اصطلاح فرهنگ ایرانی است، چه بذاریم یا جامعه ایرانی وجود داشت. موازی اینا میومدن جلو، هر کدوم هم کار خودشونو میکردن. خب امروز هم همین جوریه. امروز هم یه عده از آدم های همین قرن بیستم این طرز فکر دارن که آقا من خودم آیندمو میسازم، هیچ چیزی برای من از قبل نوشته نشده، فلان بهمان. هنوز هم اینجا هستن کسایی که به جبر و سرنوشت و نمیدونم اینا معتقدن، و نمیدونم حالا داستان منجی ها میاد وسط و هزاره ها میاد وسط و اینا، که هر دوی اینها هم وجود داشته. خب یکی میتونه امروز بگه آقا من خودم رو در این دسته میدونم، اون میگه من خودم رو در اون دسته میدونم. منتها مسئله اینه که حالا چو اینجوری فکر میکنی یا اونجوری فکر میکنی، من همیشه اینجوری نگاه میکنم. آقا جان شما چه جهانی رو ایدئال میدونی؟ جهانی که امروز میخوای درش زندگی کنی، این جهان چگونه باشه؟ تو چگونه آدمی تو اون جهان باشی؟ روابطت با دیگر نه تنها انسانها، بقیه هستی چگونه باشه؟ اینها رو اگه امروز درست تعریف بکنیم و در اونها اشتراکات پیدا کنیم، اون وقت میتونیم با هم همراه بشیم. حرف زیاد دارم، میخوام فقط برگردم یک کوتاه به داستان ومیداد. خب اولا این واژه‌ای که کوثر جان گفت که ویدوده، که فکر کنم شاید گویش پهلویش باشه، اوستای خوایت ودتا ودتا، به خود دادن. خب یه همچین چیزی رو برگردان کردن به ازدواج با نزدیکان به هیچ وجه زرتشتی نیست. خب یعنی حتی اگه ما بخوایم بگیم که حالا این در وجه سیاسیش، در وجه نمیدونم پادشاهان، نمیدونم فلان اینا، ممکنه یه همچین اتفاقاتی تک و توک روی داده باشه، ولی به هیچ روی این هیچ پیوندی و ربطی به دین و آیین زرتشت نداره. در همون فروران هم که ایشون گفتن و درستم گفتن، که میگه فرس پایو خدرام نیزاس نیتیشم خاید ودتام. خب ما تمام اینها رو از همون واژه گوش اروانش که اومدن گفتن این گاو بوده و روان گاو بوده، این سختی این برگردان کردن متون قدیمی اینه که میگه فرس پایو خزرا. خب یعنی من یوغ رو بر میاندازم، یوغ که به گردن مثلا گاو میبستن برای شخص زدن. خب حالا یکی میتونه بگه آقا این اومده میخواد گاو رو آزاد بکنه، برای نمونه بفرده چراگاه خوب براش پیدا کنه، یا این که نه معنای عمیق‌تری درش میبینه، یعنی میگه من این یوغ بردگی رو بخوام بذارم، من برده هیچ کس نیستم، بنده هیچ کس نیستم، آزاد تن هستم، آزاداندیش هستم من در گیتی. خب و میگه خواهت بدتا، به خود دادن. حالا وقتی از اون ور میاد میگه من اومدم این نگاه نو رو دارم به شما میدم، این دین نو رو، به خاطر چی؟ برای که میخوام آزادت کنم. نیزاس نیتیشم، کیشم را زمین بگذارم. بیاد بگه آقا این تیشش رو گذاشت زمین، یعنی میخواد دیگه نره مثلا درو کنه مثلا. حالا ولی میگه آقا این تیشه خودش جنگ افزار بوده، من با کسی جنگ ندارم. خب آشتی رو میخوام، آزادی، آزادگی، آشتی، خوید ودتا، به خود برگردم، خود بشم، به خودم بازگردم، به ریشه هم بازگردم. این به نظر من عمیق‌ترین معنای درونشه. و سپس خیشی پیدا کنیم با هم دیگه، از این راه خیشتن بشیم، با هم بشیم. هیچ وقت اصلا به عقل جور نمیاد، به خرد جور نمیاد که اینا رو بگه، بعد بیاد بگه نه این کارا رو میکنم که شما بری با خواهرت ازدواج کنی. خنده داره که اصلا نگاه کردمش. بعدش هم یه سری قوانین پیشرفته داشته ایران، از جمله قوانین گوناگون ازدواج و ارث و میراث و اینا، که وقتی تازیان اومدن و چون نمیفهمیدن اینا رو برگردوندن و هر کدوم اون چیزهایی که خودشون دیگه میفهمیدن معنا کردن. خب اون چیزهایی که به نظر خودشون جالبه، به پایین تنه و اینا کار داره. خب از جمله مسئله سگان، خب همین وندیداد نگاه میکردم، انقدر به جانداران، همه جانداران به ویژه جانوران و در جانوران به ویژه سگا، برای که چی؟ برای که سگا پاسداران خانه بودن، پاسداران گله بودن، پاسداران زندگی بودن. و میدانیم دیگه تازیان وقتی اومدن به عنوان دزد و راهزن و هر چی اسمشو بذاریم، حالا نفقد اونها، هر راهزنی هر دزدی، خب این سگا نگهبانی میکردن. بنابراین خب بودن این سگا مثلا نجس یا بد، باید اینا رو کشت. در صورت که وقتی که وندیداد رو میخونید میبینی که چقدر احترام میذاره به سگا. بزنیش آقا گناهکاری، پشوتنی، یعنی حتی اگه تو سگ رو بکشی خود باید کشته بشی. حالا بخوایم بگیم خیلی مثلا لبیا بزرگ نمایی کنیم در این زمین، مسئله زمین، زمین رو باید کاشت، زمین رو باید آباد کرد، زمین آسی کاشته بشه. کسی که قلده بکارد اشمی کارد، او دین مزدار را برتر می رویاند. انگامی که جویبار آید دیوان از جای بر می جهد. حالا جایی که نام دیو اومده، صحبت دیو بود میخواستم بگم، منظورشون چی بوده؟ هنگامی که گندم فرارویت دل دیوان از هراس میلرزد. هنگامی که گندم آرد شود دیوان ناله برمی آورند. هنگامی که گندم خرمن شود دیوان نابود می شوند. در خانه‌ای که گندم این چنین بباراید دیوان بیش نمی پایند. از خانه‌ای که در آن گندم این چنین بباراید دیوان دور رانده می شوند. و و و پس بعد از اون طرف میگه موبد باید این مانترای ورجوان رو به مردم بیاموزد که هیچ کس بی خوراک توان آن ندارد که با آیین عشر رفتار کند، توان آن ندارد که برزیگری کند، توان آن ندارد که فرزندانی پیدا آورد. هر یک از آفریدگان جهان استومند با خوردن زنده ماند و نخوردن بمیرد. یعنی با گرسنگی، با فقر، با اینا مبارزه میکردن با این کارا. هر کسی باید بیاد بکاره، باید زمین بکاره، باید شادی درو کنه. بعد میگم این داستان، حالا دشتانشون فرمودند، اونا در چهارچوب در واقع قوانین حمایت کننده از بانوان بوده. اگر در ظرفی میخوردن، برای ظرف و ظروف کلی قانون داشتن. آقا جان اگه این ظرف مثلا سنگی بوده باید چهار بار بشودید، اگر نمیدونم سفالی باشه باید 5 بار بشویی، اگر اصلا چوبی باشه باید بندازیش دور. وقتی که به ویژه توی خانه بیماری میومده، فلان میومده، 9 روز قرنطینه میذاشتن وقتی که بیماری های واگیر داده، بهش میگفتن نشوه یا 9 شبه، 9 شب و 9 روز قرنطینه میذاشتن برای که اگر بیماری کسی داره با خودش نیاره توی مرزها. خب بعد اینا اومدن یه سری آیین های دینی هم موبدان روش گذاشتن که مثلا 9 شب و 9 روز بعد حالا بشینی مثلا 4 تا اوستان بخونی و یه آبی هم، حالا آب ریختن اینا که البته اونم قانونمندی داشته، با گمیز و خاک و آب وقتی هیچ چی دیگه نبوده با اینا میشستن. یعنی هر چیزی برای پاک کردن و پالوده کردن. اینه که آدم باید یه مقداری به نظر من هم دنبال راستی ها و واقعیت ها باشه در چیزی، مغرضانه و یک سویه نگاه نکنه به داستان و سرانجامی که همش منفی نگاه نکنیم. اون دشمنه که آره دشمنه، آره کلی میخوام بگم که برای خراب کردن فرهنگ ایران زمین، اون چیزایی که خودش میخواد منفی ببینه میکشه بیرون رو منفیش میکنه. ما دیگه این کارو نمی کنیم. آره دانم.
بله
بله کامران گرامی، سپاسگزارم از شما. البته در سخنانی که داشتید برای من پرسشایی به وجود اومد که حتما در میزگردهای بعدی با شما در میان میذارم، از جمله این که به درستی اشاره میکنید که خب کسی که میخواد زندگی کنه در جهان امروز، آینده خودش رو خودش میخواد درست کنه و از خودش میپرسه خب با چه قوانینی و اصول پایه‌ای من باید یک همزیستی جهانی با بشریت داشته باشم. خب یکی میتونه جواب بده که منشور حقوق بشر سازمان ملل به اضافه قوانین مدنی پیشرفته در جهان امروز و خرد آدمی هر سه میتوانند کمک کنند برای اینکه ما خودمون رو در میان جامعه امروز بشر پیدا کنیم و با اونها همزیست باشیم. و بعد دیگه چه نیازی هست به ادیان، یا در اینجا چه نیازی هست به بازخوانی زرتشت. ما در اینجا در واقع میخوایم ببینیم که زرتشت تا چه اندازه روز آمده است و دلایل ماندگاریش رو گفتیم و میخوایم در برنامه‌های آینده بدونیم که این زرتشت تا کجا با ما میاد، خودش و اندیشه هاش و اون اضافاتی که باعث میشه شفافیت و زلالی و درخشش این اندیشه هایی که در گاتها منعکس شده تیره بشوند و ما نتوانیم زیبایی رو از زشتی تشخیص بدهیم کدامند و چگونه باید اینها رو زدود. اینا مسائلی است که البته ما در میزگردهای آینده باز بهش خواهیم پرداخت. اشاره داشتید شما به اینکه اینجا و اونجا کوشش های اندک و پراکنده و نامنسجمی برای به اصطلاح تفکیک نیک از زشت در متون باقی مانده برای ما صورت گرفته، اما پاسخگو نیست. من میخوام از آقای آرش گرگین بپرسم، البته این آخرین پرسش من در این برنامه است چون زمان برنامه هم پر شده، و اون اینکه آیا شما فکر نمیکنید آقای گرگین که واقعا زمانش رسیده که ما یک فرهنگستان برای ایران کهن، اسطوره‌هاش و از جمله به ویژه در پیوند با زرتشت، گاتاها و اندیشه های زرتشتی داشته باشیم، همونطور که فرهنگستان زبان داریم، میان اهل زبان بر سر یک واژه و معنای نزدیکی با آن توافق میکنند و هر جا هم که کمبود واژه‌ای باشه برای بیان مفاهیم واژه‌ای رو پیشنهاد میکنند. خب یک فرهنگستان ما نیاز نداریم برای اینکه به ما بگوید که زرتشت کی بود، بالاخره چه اندیشه های مال اوست و این اندیشه ها در این واژه ها بیان شده چه معنایی نزدیک به این واژه هاست، معانی امروزی. و یک انسانی که با وقت محدود امروز میخواد بره با این دین آشنا بشه، با این روش، با این منش، با این اندیشه آشنا بشه و بهش بگرود یا نگرود، بتونه با یک کتاب 200-300 صفحه‌ای سر و ته قضیه رو دریابد. کار پژوهش البته کار گسترده است، همیشه بوده، الانم رو به گسترش، بایدن باشه. پژوهشگران کار خودشون میکنن ولی مخاطبین اونها اهل اندیشه هستند، مخاطبینی که مورد نظر من هستند، توده های وسیع هستند. از ایران بارها برای من ایمیل فرستادن، نامه نوشتن که آقا ما میخوایم زرتشتی بشیم و نمیدونیم به کی مراجعه کنیم، نمیدونیم با کدوم کتاب باید آغاز کنیم. در همین ایران امروز زیر حکومت جمهوری اسلامی ده ها کتاب پژوهشی تحقیقی پیرامون زرتشت و اندیشه های او، اوستا، وندیداد و کتابای نظیر این وجود داره و من خودم که اینا رو دارم، یه بخش اندکی ازشون رو حدود 30 جلده و هر کدومشون 400 500 700 800 صفحه کتاب هستن و واقعا فرصت نمی‌کنم همه اینا رو بخونم و دیگه خسته میشم، نمی‌دونم از کجا باید آغاز کنم، کجا باید برسم. حالا شما یک جوان دانشجو، یک زن امروزی، یک مرد امروزی رو در ایران، افغانستان، تاجیکستان یا هر جای جهان در نظر بگیرید که علاقمند شده به کسی به نام زرتشت و میخواد بشناسه و در صورت تمایل بره برای خودش یک پناهگاه معنوی پیدا بکنه. آیا این فرهنگستان کی باید به وجود بیاد؟ چه کسانی باید این رو به وجود بیارن؟ از کجا باید آغاز کرد؟ چه پرسش‌های دشواری اون از آقای کیخسرو آرش گرگین که درست داره اندیش است و با تاریخ ایران سر و کار داره ولی دستش به هیچ جا بر نیست مثل من. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، اینکه 100% من توی گفتگوی قبلی بودم به این اشاره کردم که ما احتیاج به نهادی داریم که بیاد این موتور رو بازسازی بکنه و تخته پرشی باشه برای رفتن به آینده بهتر. و اینی که یک فرهنگستانی به وجود بیاد در این زمینه 100% لازم هستش. متهم که خودتون دوستان می‌دونید این احتیاج به پشتیبانی دولتی داره یا یک نهاد اقتصادی بزرگی باید پشت این داستان باشه که بتونه تامین بکنه زندگی پژوهشگرانی که در این زمینه قلم میزنن و در این زمینه میخوان کار بکنن. بنابراین تا زمانی که دولتی سر کار نباشه یا نهادی نباشه یا مجموعه ای از سرمایه گذارانی نباشن که دلشون برای ایران بتپه، خب این مسئله میسر نخواهد شد و محدود میمونه به همین کوشش های خود افراد که جان و مال و زندگیشون رو میذارن پای این داستان و تا به امروز هم اینجوری بوده. امیدواریم بهتر بشه. ولی کوتاه برگردم به مسائلی که مطرح شد و یک دری کوچیک رو من باز بکنم برای برنامه آیندهمون پیشنهاد میکنم. به همین مسئله خرد هستش و این ارتباطاتی که بین جهان کهن و جهان نو وجود داره، مسئله سرنوشت، مسئله خرد انسان، مسئله مدرنیته یا همین حقوق بشری که شما گفتی، اینی که آیا دین زرتشت باید با این حقوق بشر امروز منطبق بشه یا بعضی وقت برعکس. در هر صورت اینا مسئله مهمی هستن و ما باید سر فرصت با شکیبایی بسنده به اینها بپردازیم. نظر شخص خود بنده این هستش که مفهوم خردی رو که ما امروز به عنوان خرد ازش استفاده میکنیم و مفهوم خردی که در متون کهن ما وجود داره کاملا متفاوته. ببینید دوستان، خردی که امروز جاری و ساری هستش و نقل مجالس هستش، خردیه که اهل فن بهش میگن خرد ابزاری، خردیه که انسان رو معیار اندازه‌گیری تمام امور قرار میده و این سنتی که از ارسطو شروع شده، مسیحیت و یهودیت و اسلام و اینا هم به این مسئله دامن زدن و در این مدرنیته این خرد اومده هژمونی و چیرگی خودش رو بر تمام سطوح زندگی ما، چه اقتصادی، چه سیاسی و چه فردی، اعمال کرده. این خرد نتیجهش رو من شخصا، این خرد در هیروشیما و ناکازاکی به پایان رسید. مدرنیته در هیروشیما و ناکازاکی به پایان رسید. صنعت متکی بر خرد انسان محور تمام شده است. ما امروز با اموری داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم که حتی ممکنه جهانمون، زیستمون تا چند دهه دیگه به صورتی در بیاد که زیستن درش نامیسر بشه. سوراخی که در لایه اوزون به وجود اومده برایندی از همین خرد ابزار محور و خرد انسان محور هستش. انسان رو مقیاس و سنجش تمام امور قرار دادن یک جنایت هستش علیه بشریت و علیه طبیعت. ما در وقتی میگیم خرد، اشو زرتشت وقتی میگوید خرد، خرد منفصل از طبیعت نیست، خرد منفصل از کهکشان نیستش، بلکه خرد مرتبط هستش. این گسستی رو که به وجود اومده و مدرنیته پدیده ایست که از درون این سوراخ اومده بیرون، اینها رو ما نمیتونیم چون واژه خرد واژه زیبایی هستش ردش بکنی و در نظر نگیری. باید به این مسائل دقیق پرداخته بشه که وقتی میگوییم خرد یعنی چی. فردوسی خب میگوید خرد یعنی بازشناسی نیک از بد. در متون پهلوی هم همینطوره که فردوسی وامدار اونها هسته. خرد ابزاری هستش برای بازشناسی نیک از بد. خب سرچشمه این خرد چی هستش؟ آیا بر اساس اتفاق هستش و گرد آمدن یک سری ژن‌ها که این خرد به وجود میاد، یا اینکه نه، یک حوزه ماورایی داره، یک دارای یک ترانسندانس هستش، دارای تعالی هستش که ما میتونیم ارجاع بدیم به امری فرای فرد. مسئله فرد زمانی میتونه برای شخص بنده به عنوان متفکر، زمانی برای من فرد ارزش داره که در نسبتش با جمع و در نسبتش با جهان غیر بشری اندازه‌گیری بشه. اگه این تعامل وجود نداشته باشه، برمیگردم به سخن کامران، اگر میانه روی وجود نداشته باشه که ما بهش میگفتیم پیمان، واژه پیمان یعنی تعادل، یعنی میانه روی، میگن عرب میگن خیر الامل اوسط ها، وقتی این میانه روی وجود نداشته باشه، بنابراین فرد میپاشه و تبدیل به یک اتم میشه و این واژه اندیویدیوم یعنی آن چیزی که تقسیم ناپذیر هستش تبدیل میشه، خودش تبدیل میشه بدون خدای نوین که دیف هستش در حقیقت و مسئله سود شخصی به وجود میاد، منافع شخصی به وجود میاد و با دوتا آرنج زندگی کردن، دیگران رو نابود کردن و به جلو رفتن. من فکر نمی کنم دوستان تأیید بکنن این گونه شیوهی رو که امروز در جهان به عنوان الگو در سراسر رسانه ها، چه در اقتصاد چه در سیاست داره معرفی میشه. ما بعد از این فاصله بگیریم و بریم به دنبال خردی که آدمیت رو در کنار بقیه پدیده های هستی قرار میده و یک نظمی رو خواهان هستش که اون نظم سودی که درش وجود داره سود مشترک تمام نه تنها ابنای بشر بلکه تمام دام هستش. وقتی ما این رو بیاریم فرضاً پایه اقتصاد بکنیم، بعد دیگه صنعتی زیستن و این گونه مصرفی زیستن، اینی که بنده اینجا بنشینم و موزی رو که از آفریقا کلی پول براش داده شده تا برسه به اینجا، وقتی میرسه دست من هنوز به این ارزانی هستش، خب این سوال برانگیزه. چرا منی که در اینجا نشستم باید موز آفریقایی بخورم؟ خب همینجا میرم از به اصطلاح اموری که در طبیعت نزدیک خودم هستش از اینها باید استفاده بکنم. میخوام به اینجا برسم که ما وقتی منافع دام رو به جای منافع انسان قرار بدیم، هم نظم اقتصادیمون، هم نظم فرهنگیمون و هم نظم سیاسیمون تغییر میکنه. و این بزرگترین تفاوت مکتب ایران شهری با مکتب آتن و اورشلیم هستش. در اونجا به ویژه از زمان ارسطو به بعد و با غنی شدن، غنی به عنوان یک چیز فنی میگن، و با آغشته شدن و غنی شدن فرهنگ آتنی با فرهنگ اورشلیمی، انسان تبدیل میشه به اشرف مخلوقات و سر تمام امور و تعیین کننده برای تمام امور. ما همچین نگاهی رو نداریم. این نگاه به هیچ وجه ایرانی نیستش. هیچ کدوم از شاهان ایران که ما به اونها میبالیم همچین نگاهی به طبیعت و انسان نداشتن و دین ما هم همچین نگاهی نداره. بنابراین یه تعیین تکلیف باید اینجا بکنیم که درباره چه سخن میگوییم و از چه مکاتبی سخن میگوییم. پیشنهاد میکنم که این رو به عنوان یک درآمدی برای بحث آیندهمون یا بحثای آینده اگه دوستان موافق باشن در نظر بگیریم و بریم به سوی تدقیق کردن این سری مفاهیم. من سخن رو میبندم و بعد واگذار میکنم به مانی عزیز.
درود بر شما آقای آرش گرگین، سپاسگزارم. سخنانی که شما گفتید باز هم پرسشایی در ذهن من ایجاد کرد و از اونجایی که گفته دادید و فکر میکنم که کامران هم موافق باشه در جلسات آینده روی این قضایا متمرکز بشویم، تأکید شما بر واژه خرد و معنایی است که از اون امروز ما در ذهن داریم. خب خرد یک امر انسانی است مربوط به بشر، چون به سیستم پیچیده مغز بشر و اندیشش مربوط میشه. آیا چنین خردی رو وقتی ما میخوایم گسترشش بدهیم به کیهان، بدون انسان اگر کره زمینی وجود از بین بره و بشری نباشه، این خرد در کجای کیهان قرار میگیره و چگونه عمل میکنه؟ اما وقتی که انسانیست و بشریست، این بشر هست که این خرد رو نخست کسب میکنه، تکمیلش میکنه به تدریج و در مورد زندگی خودش سعی میکنه به کار ببنده و برای حفاظت از طبیعت و کیهان و هستی که درش زندگی میکنه تا اونجا که میتونه این رو رعایت بکنه که به گفته شما مباحثی مسائلی از جمله اوزون به وجود نیاد. خب اینا مسائلی است که ما باید بهش بپردازیم. خرد امریست انسانی یا امریست کیهانی؟ و اگر انسانیست چگونه میتوان کیهانیش کرد؟ و اگر کیهانیست معناش این هست که این اندیشه که میگوید یک خردی وجود داشته جهان رو به وجود آورده، یک خرد غیر مادی فراتر از طبیعت و ماده، خب دوباره میشه یک بحث فلسفی که ما همیشه داشتیم. من شنوندگان گرامی رادیو مانی رو دعوت میکنم که در این مباحث شرکت کنن. از طریق ایمیل میتونن نظراتشون رو با ما در میان بذارن، radiomani2012@gmail.com، یا چنانچه از دارندگان اندیشه و فکر و مطالعه و آموزش کسانی بخواهند در این بحث شرکت کنند، باز هم با ما تماس بگیرن تا ترتیب حضورشون رو در این برنامه ها بدین. برای یکایک که شما شنوندگان روزگار خوشی آرزو میکنم و سپاس فراوان دارم از موبت کامران جمشیدی و آقای آرش گرگین که هر دو وقت گذاشتن در این برنامه که دومین میزه گرد ما پیرامون اندیشه های زرتشت هست حضور پیدا کردن و در برنامه های آینده ما بیشتر و بیشتر این مباحث رو گسترش خواهیم داد و پرسش هایی رو که در ذهن من هست با این دوستان در میان خواهم گذاشت. روز و روزگارتون خوش. میدونم که دوستان من در میزگیت هنوز هم سخنانی برای گفتن دارند، اما ما هم وقت داریم، در هفته های آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بدرود تا درودی تازه.
اجازه بدین پس من هم یه بدرودی بگم. سپاس از برنامه امروز. مفهوم خرد رو همراه هستم حال میکنیم، چون یه خرد گفتن است و هزاران به صراحت رویه و صفحه دیگر از توش باید در بیاد که جای خود رو داره. پس بدرود دوستان و تا برنامه‌ای آینده.
منم به سهم خودم خداحافظی میکنم تا بار دیگر. خدا نگهدار.
غلامون به نظم رن خان به نسونه سالاران آن بخری یار تو بد نبین بیارون دست به خنان دستت به دست آمین هلا خود به سیم به باد وادین اسفان سالاران خان بختیار تو بد نبین تش بسته به سرداری کسی کنه سپور بار لابن برسون امان و میدای چارشی سالاران خان بخلیان تو بد نبین ای خدا یار ندارم امداد ندارم حقرت به درون زین خانه بزنیم امان و میدایم برمون بوران زین خانه بزنیم برمون بوران دیل من سرگشت من امان و میدایم اجاق کوران سالاران خان بختیار